به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی، با مبحث مفاهیم در خدمتتون هستیم. دوستان، معانی جملات به دو قسم تقسیم شدن: یک منطوق، دو مفهوم. منطوق ما به معنای مستقیم جمله میگیم، یا معنای الفاظی که در خود جمله به کار رفتن به صورت تحت لفظی، این معنای جمله رو ما بهش میگیم منطوق جمله. اما مفهوم معنای غیر مستقیم جمله هست، معنایی که در ظاهر جمله نیومده اما از الفاظ جمله فهمیده میشه. به صورت مستقیم به کار نرفته اما از الفاظ جمله فهمیده میشه. مثال میزنیم خدمتتون. در جمله‌ای که میگیم اگر باران ببارد به مسافرت نمی روم. خب منطوق این جمله چیه؟ میگه اگر باران بیاد من به مسافرت نمی روم. این منطوق جمله است، یعنی معناییه که ما از الفاظی که در این جمله به کار رفته متوجه میشیم، مشخص و واضح. اگه باران بیاد مسافرت نمی روم. خب اگه ما بگیم که ما از این جمله این رو استنباط میکنیم که اگر باران نیاید من به مسافرت میروم، این میشه مفهوم اون جمله. پس مفهوم معنایی که در ظاهر جمله نیومده. اونجا ظاهر جمله نرفتن به مسافرت بود، اما ما اینجا استنباط کردیم اگه باران نیاد به مسافرت می روم. دوستان، تمام جملات دارای منطوق یا معنای مستقیم هستند، اما فقط بعضی از جملات هستند که دارای مفهوم یا معنای غیر مستقیمند. بعضی از جملات هم فقط دارای منطوقند، یعنی فاقد مفهوم هستند. مثال میزنیم خدمتتون. ماده 1003 قانون مدنی میگه هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. دقت داشته باشید توی ماده، این ماده تنها دارای منطوقه و هیچ مفهومی دیگه از اون برداشت نمیشه. یا ماده 223 قانون مدنی میگه هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است. این ماده هم فقط منطوق داره و استنباط دیگه از این جمله نمیشه کرد، در واقع فاقد مفهوم هست. خب دوستان، منطوق خودش به دو گونه تقسیم شده: منطوق صریح، منطوق غیر صریح. باز در اصول منطوق صریح رو اومدم به دو قسم دیگه تقسیم کردم: دلالت مطابقی و دلالت تزمونی. دلالت مطابقی یعنی چی؟ یعنی مطابقت لفظ بر کل معنا. یعنی ما یه لفظی رو میگیم و مد نظرمون کل مفهوم و معنای اون لفظ هست. دلالت تزمونی میشه دلالت لفظ بر جزء معنا. ما لفظ رو کامل به کار میبریم اما هدف ما جزئی از اون لفظ هست. حالا تو مثال هایی که خدمتون عرض میکنیم این موضوع کاملا مشخص میشه. خب منطوق غیر صریح چی؟ منطوق غیر صریح رو اومدن گفتن که همون دلالت التزامی است، یعنی دلالت لفظ بر خارج از معنا. شما یه لفظی رو به کار میبری اما هدفت اصلا یه معنای دیگه ای هست، خود اون لفظ مورد نظر شما نیست. خب دلالت اگر مطابقی باشد استعمال حقیقی هست، مثل ماده 803 قانون مدنی میگه بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند. در این ماده هبه، مراد از هبه یعنی ایجاب، قبول و قبض، یعنی هبه‌ای که کاملا تمام اجزاش اومده و تشکیل شده. و کل معنا رو، یعنی دلالت مطابقی، یعنی منظور ما از هبه، هبه کامل هست. در واقع در این ماده استعمال لفظ هبه استعمال حقیقی هست و دلالت همونجور که عرض کردیم مطابقی. معنای این ماده منطوق صریح هست، منطوق صریح دلالت مطابقی. حالا اگر دلالت تضمنی باشه، اینجا دیگه استعمال حقیقی نخواهد بود، استعمال مجازیه. با چه علاقی؟ با علاقه کل و جز. گفتیم ما کل رو میگیم، جز مد نظرمون هست. مثال میذاریم خدمتتون، ماده 802 قانون مدنی میگه اگر قبل از قبض واهب یا متحب فوت کند، هبه باطل میشود. اینجا هبه، مراد از کلمه هبه در این ماده فقط همون ایجاب و قبول هست. پس دلالت بر جزء معنا میکنه، چون ما میدونیم که هبه وقتی کامله که بعد از ایجاب و قبول قبض هم صورت بگیره. اما اینجا گفته اگر قبل از قبض، یعنی چی؟ یعنی هبه هنوز کامل نشده و کل رو گفته اما منظورش جزء هست. پس در این ماده استعمال لفظ هبه استعمال چیه؟ مجازی. و دلالت چی؟ دلالت تضمنی. معناش هم منطوق صریح و دلالت تضمنی. خب تو منطوق غیر صریح هم که گفتیم دلالت التزامی هست، اگر دلالت التزامی هم باشه باز استعمال مجازی هست. خود دلالت التزامی رو در اصول به سه قسم تقسیم کردن: یک دلالت اقتضا، دو تنبیه و ایما، سه اشاره. خب دلالت اقتضا اولین قسم دلالت التزامی، میگه جمله اقتضا دارد که لفظی بهش اضافه بشه یا اینکه لفظی در تقدیر گرفته شده. مثال عرض کنم خدمتون، در جمله دادگاه رأی صادر نمود، دادگاه رأی صادر نمود، در واقع اینجا لفظ قاضی در این جمله در تقدیره، چون مفهوم این جمله اینه که قاضی دادگاه رأی رو صادر نمود. یا ماده، مثال حقوقی بزنم خدمتتون، ماده 821 قانون مدنی میگه حق شفعه فوریست، که اینجا هم لفظ اعمال در جمله تقدیره، در تقدیره. یعنی چی؟ یعنی مفهوم این ماده چیه؟ میگه اعمال حق شفعه فوریست. قسمت دوم از دلالت التزامی گفتیم تنبیه و ایما. یعنی چی؟ یعنی علت صراحتن در خود جمله بیان نشده و ما از لفظی که در جمله وجود داره به علت پی میبریم. مثال عرض کنم خدمتون، ماده 502 قانون مدنی میگه اگر مستأجر در این مستأجره بدون اذن مؤجر تعمیراتی به نماید، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. ما تو این ماده به دلالت تنبیه و ایما متوجه میشیم که علت حکم این ماده چیه؟ عدم اذنه. چرا؟ چون گفته اگر مستأجر در این مستجر بدون اذن موجر تعمیرات نماید. ما از این لفظ بدون اذن متوجه میشیم که علت حکم این ماده چیه؟ عدم اذنه. اینجا میگیم که چی؟ دلالت التزامی، تنبیه و ایما. قسم سوم از دلالت التزامی همجور که عرض کردیم خدمتون اشاره هست. در اشاره ما میگیم از جمع دو جمله پی به یه حکم جدیدی میبریم، یعنی حکمی که نه در جمله اولمون هست نه در جمله دوم ما. اما وقتی این دو تا جمله رو ما با هم جمع میکنیم به یه حکم جدیدی پی میبریم که بهش میگیم اشاره. مثال میگیم قرآن در ماه رمضان نازل شده. در یه جمله دیگه میاد میگه که قرآن در شب قدر نازل شده. خب از جمع این دو جمله ما متوجه چه موضوعی میشیم؟ متوجه میشیم که شب قدر در ماه رمضانه. اگر تک تک به این جمله ها نگاه بکنیم در هیچ جمله ای نیومده که شب قدر در ماه رمضانه. اما وقتی این دوتا جمله رو ما در کنار هم جمع بستیم متوجه شدیم، به این نتیجه رسیدیم که چی؟ شب قدر در ماه رمضانه. این دلالت التزامی رو بهش میگیم اشاره. مثال حقوقی عرض کنم خدمتون. ماده 808 قانون مدنی رو ملاحظه بفرمایید. میگه هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. خب در ماده 821 قانون مدنی هم اومده گفته چی؟ حق شفعه فوریست. حال ما این دو ماده را اگه بخوایم با هم دیگه جمع بکنیم متوجه میشیم که هرگاه شفیع در پرداخت ثمن تأخیر بکنه حق شفعش ساقطه. این موضوع به تنهایی در هیچ کدوم از این دو ماده نیومده، به صورت صریح بیان نشده، اما ما از مجموع این دو جمله پی به این موضوع بردیم. اینو بهش میگیم دلالت التزامی اشاره. دوستان دو تا نکته کاربردی آزمونی خدمتون عرض بکنم که تو سوالاتی که اگر در آزمون اومد بحث دلالت التزامی و به این سه قسمی که ما عرض کردیم خدمتون اقتضا و تنبیه و ایما و اشاره اگر سوالی مطرح شد، اگر به قول معروف در اون لحظه خود اون تعریف ها و اینا از خاطرمون رفت، با به قول معروف دقت در این نکته هایی که عرض میکنم خدمتون تا حدود میتونیم به جواب درست برسیم. اولین نکته این که اگر طراح در توضیح سوال یک کلمه رو اضافه بکنه، مثلا بگه که منظور از حق شفعه اعمال حق شفعه است، این اعمال آورده اینجا چیکار کرده اضافه کرد، مطمئن باشید که جواب صحیح گزینه اقتضا هست. یا اگر طراح از لفظ علت یا دلیل استفاده کنه، مثلا بگه که علت این که قاضی عصبانی نباید حکم بدهد عصبانیت هست. خب وقتی دنبال علت و دلیل هست جواب ما چیه؟ تنبیه و ایمان میشه. و نکته سوم این که اگر طراح دو تا جمله به ما بده و از مجموع آن دو جمله مفهوم بگیره، اینجا بدون شک جواب دلالت اشاره هست. خب دوستان بعد از منطق نوبت میرسه به مفهوم. مفهوم رو هم در اصول به دو قسم تقسیم کردن، مفهوم موافق یا همون قیاس اسمش رو گذاشتن و مفهوم مخالف. ابتدا یه توضیح مختصر در از هر کدوم خدمتتون عرض کنم. مفهوم موافق یعنی این که با مفهوم با منطوق از حیث نفی و اثبات موافقه. یعنی چی؟ یعنی اگر منطوق ما جمله ما مثبت بود مفهوم ما هم مثبته، اگر منطوق ما منفی است مفهوم ما هم چیه؟ منفیه. مفهوم مخالف عکس موضوع. یعنی چی؟ یعنی با منطوق از حیث نفی و اثبات مخالفه، یعنی چی؟ یعنی اگر منطوق ما، جمله ما مثبت بود، مفهوم ما منفیه. و اگر منطوق ما منفی هست، مفهوم ما چیه؟ مثبت. خب مفهوم موافق رو خدمتتون عرض می‌کنیم. مفهوم موافق رو باز به دو قسم تقسیم کردن: مفهوم موافق مساوی یا قیاس مساوات، مفهوم موافق اولویت یا قیاس اولویت. مفهوم موافق مساوی یا همون قیاس مساوات یعنی مفهوم موافقی است که مساوی با منطوق است. یعنی چی؟ یعنی مفهوم شدیدتر یا ضعیفتر از منطوق نیست. یه نکته همینجا عرض کنم خدمتون: مفهوم موافق مساوی حجت نیست، یعنی قابل استناد نیست. حالا تو مثال روشن میشه مفهوم موافق مساوی یا همون قیاس مساوات. ماده 691 قانون مدنی رو دقت کنید، میگه که ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. اگه ما بخوایم با استناد به این ماده استنباط بکنیم که حواله دینی که سبب آن ایجاد نشده نیز باطله، چون بطلان حواله در این فرض شدیدتر یا ضعیفتر از بطلان زمان که در اون ماده 691 اومده نیست، به اون مفهوم موافق مساوی میگیم. مفهوم موافق اولویت یا به طریق اولا یا همون قیاس اولویت، میگه در مفهوم موافق اولویت مفهوم شدیدتر از منطوقه. نکته‌ام که اینجا عرض کنم خدمتون: مفهوم موافق اولویت حجته، یعنی قابل استناده. با مثال روشن میکنیم مفهوم موافق اولویت رو. ماده 1240 قانون مدنی میگه قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولا علیه با خود معامله کند، اما از اینکه مال مولا علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. خب ما با استناد به این ماده متوجه میشیم که قیم نمیتواند مال مولا علیه را به خود بفروشد. خب میگیم وقتی این ماده داره به ما میگه که قیم نمیتواند مال مولا علیه را به خود بفروشد، پس به طریق اولا او نمیتواند مال مولا علیه را به خود هبه کند. وقتی نمیتونه بفروشه، خب به طریق اولا نمیتونه هبه بکنه. اینجا ما میگیم که مفهوم موافق اولویت. خب دوستان، قیاس رو در اصول رکن‌هایی رو براش در نظر گرفتن که حالا این ارکان رو ما خدمتون عرض می‌کنیم. اول اصل هست، یعنی چی؟ یعنی موضوعی که حکمش مشخصه. بعد رکن بعدی فرع هست، موضوعی که حکمش مشخص نیست. رکن بعدی حکم اصله، حکمیه که قرار به فرع سرایتش بدیم. رکن چهارم که اصلی ترین رکن قیاس هم هست، علت حکم اصلیه که باید حتما در فرع هم وجود داشته باشه. خب این ارکان رو من با یه مثال خیلی ساده خدمتون توضیح میدم. مثال ما اینه، میگیم شراب که مسکر است حرام است. پس شراب که مسکر است حرام است. ما میخوایم به واسطه مفهوم موافق یا قیاس مساوی این حکم رو هم بگیم که آب جو هم که مسکر است حرام است. یعنی با استناد با اون جمله شراب که مسکر است حرام است، به استناد اون بیایم بگیم آب جو هم که مسکره چیه؟ حرامه. خب میایم ارکان رو تو این جمله مثالی که زدیم مشخص میکنیم. گفتیم یک اصل، موضوعی که حکمش مشخصه. اینجا چیه موضوعی که حکمش مشخصه؟ چیه؟ شراب. پس شراب میشه اصل. فرع چیه؟ موضوعی که حکمش مشخص نیست. اینجا چیه موضوعی که حکمش مشخص نیست؟ آبجو. حکمش مشخص نیست، ما میخوایم با قیاس گرفتن از حکم اولیه این حکم رو تسری بدیم به موضوع دوم. خب رکن سوم ما چیه؟ حکم اصل. حکمی است که قرار است به فرع سرایتش بدهیم. چه حکمی؟ حرام بودن. حرام بودن شراب رو می‌خوایم به آبجو هم تسری بدیم، سرایتش بدیم. و رکن چهارم علت حکم اصلی که گفتیم حتما با در فرع هم وجود داشته باشه تا قیاسمون درست از آب در بیاد. علت حکم اصلی چیه؟ مسکر بودن. پس گفتیم شراب که مسکر است حرام است. خب حالا آبجو هم که مسکر است، علت حکم اصلی مسکر بودن، اونم چیه؟ حرامه. نکته بس کنم خدمتون، زمانی که علت حکم اصل در فرع وجود نداشته باشد قیاس صحیح نیست، یا به عبارت بهتر حالا به قول اصولیون که به این قیاس میگن قیاس مع الفارق، قیاسی که علت حکم اصل در فرع وجود نداشته باشد. مثلا همین مسکر بودن اگر در آبجو وجود نداشت ما قیاس میکردیم با شراب، قیاس ما صحیح نبود. خب یه تقسیم بندی دیگه ای هم نسبت به قیاس انجام دادن که اون رو به دو قسم منصوص العله و مستنبط العله تقسیم کردن. منصوص العله یعنی علت حکم اصل در خود جمله بیان شده که این قیاس رو بهش میگیم حجته، قیاس منصوص العله. قیاس مستنبط العله یعنی علت حکم اصل در جمله بیان نشده و ما علت رو با عقل خودمون استنباط کنیم که این قیاس میگن حجت نیست. قیاس مستنبط العله حجت نیست. ماده 195 قانون مدنی میگه اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. علت در این جمله اومده، علت چیه؟ علت باطل بودن فقدان قصد. خب حالا اگر حکم این ماده رو که در خصوص عقود هست ما بخوایم به ایقاعات هم سرایت بدیم، اینجا قیاس ما از نوع منصوص العله است. چرا؟ چون علت حکم اصل که همون فقدان قصد هست در خود جمله گفته شده. یا ماده 691 قانون مدنی میگه زمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. علت ابطال چیه؟ ایجاد نشدن سبب. چنانچه بخوایم حکم این ماده رو که در خصوص زمان اومده به حواله هم تسری بدیم، قیاس از نوع چیه؟ منصوص العله. چرا؟ چون علت حکم است در خود جمله بیان شده. خب دوستان با این مطالبی که خدمتون عرض کردیم به صورت خلاصه در مورد قیاس به این نتیجه میرسیم که قیاس مساوات حجت نیست، قیاس اولویت حجت هست، قیاس منصوص العله حجت است، قیاس مستنبط العله حجت نیست. با آرزوی موفقیت برای همه شما دوستان گرامی و عزیز.